رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در مجله خبری صبح چهارشنبه 27 مرد. در آغاز سرخط خبرها. سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال از ناپدید شدن رئیس جمعیت ازبک تباران ولایت ختلان اظهار نگرانی کرد. در دوحه قطر رهبران کشورهای عربی راجع به سوریه طرح قطعنامه را تهیه کرده اند و وزیر کارهای خارجه ایتالیا برای دو ملاح خود از مقامش استعفا داد. تفصیل خبرها. سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال در باره بیدرک شدن سلیم شمسی‌الدین، رئیس جمعیت ازبک های تاجیکستان در ولایت ختلان، نامه پخش و آن را آدم ربایی سیاسی ارزیابی کرده است. از جمله در این نامه گفته می شود که بیدرک شدن شمسی‌الدین می تواند سبب های سیاسی داشته باشد. سازمان امنستی اینترنشنال از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است که به زودی حادثه غیب زدن شمسی‌الدین را تفتیش و محلی بود و باشی وی را دقیق و نتیجه های تفتیش را اعلان کنند. رهبران کشورهای عربی راجع به سوریه طرح قطعنامه را تهیه کردند و در این قطعنامه به همه کشورهای عضو جامعه عرب حق داده می شود که پیشنهادهای خود را با شورشیان سوریه در میان گذارند. در طرح این قطعنامه از جمله آمده است شورشیان برای دفاع از خود حق دریافت کمک های نظامی از جمله دریافت سلاح را دارند. در قطعنامه مذکور همچنین از سازمان های منطقه‌ای و بین المللی درخواست شده است که ائتلاف ملی برای سوریه انقلابی و نیروهای مخالفان را به عنوان نماینده یگانه مردم سوریه اعتراف کنند. ریاست کارهای داخلی روسیه به مطبوعات گفته است که در قسمت غربی این شهر 137 مهاجر غیر قانونی تاجیکستان و ازبکستان را آشکار کردند. آنها در قلمرو یک اتحادیه علمی تولیداتی زندگی میکردند و به کارهای ساختمان مشغول بودند. در جریان تفتیش معلوم شده است که 94 نفر آنها اجازه کار در قلمرو روسیه را ندارند. 28 نفر دیگر بدون شناسنامه در قلمرو روسیه زندگی میکردند. حالا رسیدگی به فعالیت رهبران اتحادیه که کارگران را بدون حجت های ضروری کار میفرمودند ادامه دارد. روبین جرمی آر سمیت سفیر بریتانیا در دوشنبه خبر داده است که ماه اپریل سال جاری یک هیئت تجارتی و اقتصادی این کشور برای بازدید به تاجیکستان خواهد آمد. در ترکیب این هیئت نمایندگان شرکت های معروف بریتانیا هستند و آنها امکان سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان را خواهند آموخت. تا حال بیشتر از 50 شرکت گفتند که آماده اند برای آغاز همکاری با تاجیکستان از این کشور بازدید کنند. آلمان بر روسیه شکایت برده است که در یک سلسله شرکت های غیر دولتی از جمله در دو مرکز علمی آلمانی روسیه عملیات بازرسی و تفتیش انجام داده است. یک مقام وزارت کارهای خارجه آلمان گفت گویدا وسترول وزیر کارهای خارجه این کشور روزی سه شنبه معاون سفیر روسیه در برلین را با حضور خود خوانده است و از چنین عملیات نیروهای انتظامی روسیه اظهار نگرانی کرده است. مطبوعات آلمان از نام یک دیپلمات نوشته است پیشگیری کردن از فعالیت بنیادهای آلمانی می تواند بر روند مناسبات دو جانبه دو کشور آسیب رساند. جولیو ترسی وزیر کارهای خارجه ایتالیا از مقام خود استعفا داد و بر ضد تصمیم حکومت درباره با حکومت هندوستان سپردن دو ملاح نظامی ایتالیایی اعتراض کرد. این دو ملاح را در هندوستان برای آدمکشی متهم کرده اند. جولیو ترسی اظهار داشت که به علامت همرأیی با ملاحان و برای حفظ شأن و شرف ایتالیا به استعفا می رود. سال 2012 این دو ملاح هنگامی نوبت داری دو ماهیگیر را راهزن پنداشتند و اشتباهاً آنها را پراندند. حکومت هندوستان به آنها اجازه داد که برای شرکت در انتخابات به وطنشان برگردند. آن وقت روم وعده داده بود که آنها را حتماً به هندوستان برمیگرداند. خبرهای جهان و منطقه را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم می توانید در سامانه رادیوی آزادی زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
در حاشیه خبرها،
پس از سفر افغانستان سراینده تاجیک صدر الدین نجم الدین میگوید
در ساعت دوی شب چیزی دیگر وقت نداشتیم که احساسی گلی بود برای من که هم شب بود تاریکی بود، هر خیل احساسات میتونه تر فرا گیره در اون وقت، و من این احساس کردم که همچنان با همازوی صحبت کردم، با همازوی را با ما میدیم که تو خوشبخت هستی.
صدر دینی نجمی دید مهمان آزادی شام سه شنبه و صبح چهار شنبه و تکراراً صبح پنج شنبه و شام شنبه در رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر تا کمتر از 25 دقیقه دیگر در خدمت شما هستم. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. کره جنوبی در پاسخ به تهدیدهای کره شمالی گفت که این کشور را پشیمان خواهد کرد. در تاجیکستان از این پس میتوان محصولات را خرید که با نظرداشت معیارهای شریعت تهیه شده است. مادر یک متهم به جنایت‌های سنگین در تاجیکستان از رئیس جمهور دادخواست، و در تاجیکستان مهندسان فناوری‌های نوینی را بررسی می‌کنند که استفاده از آنها رایگان است. با تهدید نوی کره شمالی به آمریکا و کره جنوبی، تنش در این گوشه آسیا اوج می‌گیرد. کره شمالی که چند پیش در یک حرکت تهدیدآمیز از سازشنامه آتش بس با کره جنوبی دست کشید، حالا می‌گوید به واحدهای نظامی خود امر داده است تا پایگاه‌های آمریکا و هم قلمرو کره جنوبی را هدف بگیرند. دو کره با وجود خاتمه جنگ در این نیم جزیره در 60 سال پیش تا کنون عهدنامه صلح نبستند و رسما در حالت جنگ قرار دارند. همکارم میرزانبی خالقزاد گزارش می‌دهد.
کره شمالی فرمان داده است تا واحدهای موشکی و توپخانه‌هایش کره جنوبی و پایگاه‌های نظامی آمریکا در حوزه اقیانوس آرام و خود ایالات متحده را هدف بگیرند. خبرگزاری رسمی کره شمالی گفت فرمان مذکور به دلیل پروازهای تهدیدکننده هواپیماهای بمب انداز آمریکا داده شده است. بیانیه مذکور را در تلویزیون دولتی کره شمالی نیز خواندند.
از همین لحظه با امر فرمانده عالی ارتش مردمی کره تمامی واحدهای توپخانه‌ای از جمله توپخانه‌های دوربرد و واحدهای موشکی در حالت آماده باشی جنگی قرار داده می‌شوند. این واحدها کره جنوبی و همچنین تمامی انشاءات دشمن در پایگاه‌های تجاوزگر در هوایی و گوام را هدف می‌گیرند.
ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی عین زمان رزماش‌های مشترک را ادامه می‌دهند که تا آخر ماه اپریل ادامه خواهد کرد. وزارت امور خارجه چین از همه طرف‌ها دعوت کرده است که خویشتنداری نشان بدهند. چند روز پیش از تهدیدهای کره شمالی، ایالات متحده و کره جنوبی سازشنامه امضا کردند که بر اساس آن در صورت حمله خردی از کره شمالی هر دو علیه این کشور اقدام نظامی خواهند کرد. تنش در نیم جزیره کره رسا 3 سال بعد از آن اوج گرفت که پخینیان کشتی نظامی چانن کره جنوبی با 46 سربازش را غرق کرد. تحقیق این قضیه نشان داده است که نیروهای کره شمالی آن کشتی را با تارپد زده و محو کردند، چیزی که دولت کره شمالی پیوسته رد می‌کرد. پیش از تهدید نوی کره شمالی، سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی در یک نشست خبری در شهر سئول با پخینیان چنین هشدار داد:
اگر کره شمالی چون در گذشته اغوا برانگیزد، ارتش ما به خاطر تسلیت روحی 46 قهرمان چیانن که هنگام محافظت وطن جان دادند، 1000 و یا 10000 مرتبه بیشتر از کره شمالی نیقار خواهد گرفت.
پارک گیون هیو، رئیس جمهوری کره جنوبی، روز سه‌شنبه در محل دفن سربازان کشورش و در سومین سالگرد غرق شدن کشتی چانن از حکومت کره شمالی خواست رفتارش را تغییر دهد.
کره شمالی باید از اسلحه اتمی، موشک‌ها، اغوا برانگیزی و تهدیدها دست کشیده یک عضو مسئول جامعه بین‌المللی شود. این یگانه راه نجات کره شمالی است.
유일한 길입니다.
평양 모해 데카브리 سالی گذشته موشک بر مدار زمین پرتاب کرد اما میگویند که آن کشور موشک دوربرد ندارد که به قلمرو آمریکا برسند. ماه گذشته کره شمالی بار سوم آزمایش هسته‌ای انجام داد و شورای امنیت سازمان ملل برای این کارش تحریمات علیه آن را تقویت بخشید. در پی این کره شمالی گفت که از سازش آتش بس با کره جنوبی که 60 سال پیش بعد جنگ کره بسته بودند دست میکشد.
همکارم میرسانوی خالقزاد در برای اوج گرفتنی تنش‌ها در نیم جزیره کره گزارش میداد. بعد از یک آگهی میرویم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
اولی همین ماه در تاجیکستان با قبول سند معیارهای محصولات حلال را معین کردند و از این پس مقامات رسمی معلوم میکنند که به کدام محصولات غذایی میتوان تمغه حلال زد و به فروش گذاشت و کدام محصولات نباید این تمغه را داشته باشد. مقامات تاجیکستان در نهادی که همین سند را تهیه کرده است میگویند از آنجا که پیش معیارهای محصولات حلال و حرام به طور رسمی وجود نداشت، بعضی از صاحبکاران هر نوع گوشت و سیب و دیگر محصولات گوشتی را حلال گفته می فروختند و در این باره گزارش داریم از همکارم میرزای سلیمپور.
باور نکردنی است، ولی تاجیکستان تا همگی یک ماه پیش معیارهای رسمی محصولات حلال را نداشت که مرز بین حلال و حرام را در بازار محصولات غذاییش معلوم کند. مراد علی اشرف سخنگوی اداره دولتی تاجیکستان در با آزادی گفت در تهیه معیارهای محصولات حلال از تجربه کشورهای چون روسیه و مالزی و ترکیه استفاده شده است و هر شرکتی که میخواهد روی محصولاتش تمغه حلال بزند باید اکنون از این اداره اجازه رسمی بگیرد.
برای تطبیق استاندارد یک ماه هم نشده، ولی در تاجیکستان باید بخش مخصوص که متخصصه که در ترکیه و مالزی تجربه مختلف سه نفر متخصصه با کار بگرفتن.
در ذهن اکثر غذای حلال همان است که از گوشت دستکش چاروایی به طور اسلامی ذبح شده باشد، ولی معیارهای قبول شده بین المللی فراتر رفته محصولات را حلال عنوان میکنند که در ترکیبش الکاگول، گوشت یا روغن خوک، گوشت حیوانات دیگری که به طریق اسلامی ذبح نشده است، گوشت حیوانات و پرنده های وحشی، مواد زهرآگین، برای مثال رنگ هایی که از حشرات ساخته میشوند نداشته باشد. مقامات تاجیکستان در هم میگویند معیارهای تصویب شده وجود مواد دیگری ممنوع در ترکیب محصولات، برای مثال وجود روغن رستنی یا چرب حیوان یا ژلاتین خوک را که در تولید محصولات قنادی فراوان استفاده می شود نیز در بر می گیرد. حکمت الله سیف‌الله‌زاده سخنگوی حزب نهضت اسلامی، تنها حزب مذهبی در تاجیکستان با استقبال از جاری شدن معیارهای حلال در کشور، گفت که این یک فیلتری لازم به خصوص در راه محصولات غذایی خواهد شد که با تاجیکستان از کشورهای فرهنگشان غیر به ویژه از چین سرازیر می شوند.
ما مسائل بسیاری رو داریم که به حلال حرام تقسیم می شود، ولی حداقل اگر مواد خوراکی رو در اساس حرام و حلال راه اندازی کنند، این تأثیر می گذارد از همه موارد، بخصوص در زمینه روانی جامعه.
فعلا نرخ یک کیلو گوشت گاو در تاجیکستان دست کم 32 سومونی است، ولی یک کیلو حسیب وابسته به صفتش از 8 تا 25 سومونی قیمت داشته. طبعا برای اهالی این کشور که 46 درصدش زیر خط فقر به سر میبرد نسبت به گوشت دسترس‌تر است. فعلا تنها در دوشنبه 155 نوع حسیب تولید می شود، اما چنین نرخ ارزانش بسیاری ها را در مورد تا کجا در واقع حلال بودن این محصولات به شبهه می اندازد. مایه دیگر شک احتمال استفاده روغن خوک در ساختن حسیب است، وگرنه آن با باور بسیاری ها دیر نمی پاید. اما شاه نعیم کریمی مؤسس یک کارخانه خرد حسیب سازی در پایتخت تاجیکستان می گوید که این ادعا یگان اساس ندارد.
در دوران شوروی اون مستمنت که بود و دیگر چیز بود، حاضر بعض دستورات شده است که باید از مفتیات خواهد گرفته شود که برای حلالیت همین اثباتش باشد، یعنی ضبط به طریقه اسلامی گفته مهر خودش هم میگذارند.
تمغه حلال در بازار جهانی به یک برند تبدیل یافته است که خریداران چی مسلمان و چی غیر مسلمان را به پاکی محصولات مطمئن تر می کند. اما طور یک تحقیقات مهم در نروژ نشان داد، دو شرکت کوراس و نورسک با تمغه حلال محصولاتی را به فروش گذاشتند که در ترکیبش 60 درصد گوشتی خوک داشته است. همین طور در یک مکتب در پایتخت بریتانیا برای کودکان مسلمان محصولاتی بیش از نصفش عبارت از گوشت خوک را نیز زیر تمغه حلال فروختند. Муродали Ашуров, сухангуи Тоҷикистон дар мегӯяд, дар Тоҷикистон низ мавридҳои суистифодаи ҳасибсозони беинсоф аз хушбоварии харидорон кам нест.
اکنون در اون وقت که دو سیگار ما ستاندر فخور اون ستاندر قبول شدگی نبود فقط همین به خاطر اون که به یکون حجت تنگوی علاله زده برای همون جریمه قرار میشنه اکنون که ستاندر قبول شد وقت که همون روی نمیشد همون طلباتو همه ایمان دوگه میشد معنی فروش شد که جریمه قرار میشه
انجمن محصولات حلال قزاقستان میگوید اخیراً استفاده تمغه حلال را به یک کارخانه محلی تولید روغن افتاپرست من کرد، چون که در افتاپرست که این کارخانه همچون اشیای خام استفاده می برد به خاطر حفاظت از حمله موشها گنی گربه را می زدند. گویا موشان بوی گربه را حس کرده به این مال نزدیک نمی شوند. با گفته این منبع برخی شرکت ها برای تر و تازه نگه داشتن سیب به این میوه حتی گنی پینگوین را می زنند که در شریعت این حیوان وحشی بالکل حرام حکم شده است و طبعا سیبی که بوی پینگوین می کند نمیتواند همچون مال حلال فروخته شود.
همکارم مرزای سلیمپور گزارش میداد. واقعا خوشحال میشویم اگر نظراندیشوی خود را در پاورق همین گزارش که در تورنمای رادیو آزادی هست بنویسید. نشانی وبسایت azadi.org.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
در ولایت بدخشان مادری یک نفری که به جنایت های سنگین متهم شود و او را از چین به تاجیکستان استرداد کرده بودند از رئیس جمهور امام علی رحمان خواسته است که به قصه پیزر او رسیدگی کند. پرونده دیمان شروف ساکن خاروغ که به تقلب مالی و هم نوام کردن اوضاع در خاروغ متهم شود از پرونده های پر سر و صدا در مطبوعات تاجیکستان شده است و در این باره گزارش داریم از همکارم در دوشنبه خورشید همدم.
زیباگل محمد نظر و مادر دیمان اشوروف ضمن مراجعه به پرزیدنت تاجیکستان قضیه پسرش را سیاسی خوانده و خواستار رسیدگی عادلانه پرونده شده است، زیرا به گفته محمد نظر و وی دو هفته قبل از دادستانی کل تاجیکستان مکتوب رسمی را دریافت کرد که در آن پسرش دیمان اشوروف به قلابی و ساختکاری حجت ها متهم دانسته می شد. اما مادر دیمان اشوروف میگوید چند روز بعد از دادستانی به وکیل مدافعش خبر دادند که پرونده زیر حمایتش بر علاوه اتهام قلابی و ساختکاری حجت ها همچنین با تشکیل گروه های جنایی مقابله نشان دادن به نماینده حاکمیت و تشکیل بی‌ترتیبی های عمومی به دادگاه عالی فرستاده می شود. چنین عملکرد مقامات دادستانی مایه نگرانی زیباگل محمد امین و ساکن شهر خاروغ و مادر دیمان اشورو شد و وی از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار مساعدت در حل قضیه پسرش است. وی میگوید
من بعد امین مکتوبی که از پرکوراتور جنرالی تاجیکستان به نام ما اومد و بعد از اینکه این غیر قانونی باز دیگر ماده ها رو علاوه کردم، من اینا رو غیر قانونی حساب میکنم و از جناب عالی محترم امام علی رحمان خواهش دارم که برای در اساس قانون عمل مودن مساله به ما یوری رساند.
در دادستانی ولایت بدخشان تایید کردند که آنها مکتوب دادستانی کل را به دست زیباگل محمد نظر و سپردند. با گفته یک نماینده دادستانی ولایت در این مکتوب گفته می شد که دیمان اشوروف به قلابی و ساختکاری حجت ها متهم شده است، اما این منبع افسود اگر اتهامات دیگری نسبت بازداشت شده دیمان اشوروف وارد شده باشد، این به معنی آن است که گروه های از اعتدال وضع در منطقه منفعت دار نیستند. دیمان اشوروف که در بدخشان با نام دولت بیگ معروف است، روز 20 آگوست سال گذشته از جانب نیروهای مخصوصی وزارت امور داخلی در پاسگاه خاروغ بازداشت و برای پرسش بر ریاست کارهای داخلی ولایت آورده شد، اما دستگیر شده از آشیانه سوم اتاق بینای ریاست امور داخلی خود را به زمین پرتافت که سخت مجروح گردید و هنگام معالجه از بیمارستان فرار کرده به چین پناه برد. گفته می شود اشوروف یکی از نزدیکان سابق فرمانده مخالفین امام نظر می باشد که تابستان سال 2012 این فرمانده به دنبال عملیات نیروهای انتظامی در خاروغ کشته شد. دادستانی ولایت بدخشان گفته است اشوروف هنوز چند سال قبل از حوادث ماه ایولی خاروغ به قلابی در معاملات خرید و فروش واسطه نقلیات متهم شده تحت پیگر قرار داشت و به این سبب بازداشت گردید. نزدیکان دیمان اشوروف می گویند وی به چین فرار نکرده، بلکه برای تبابت پای مجروحش به بیمارخانه ارومچی چین رفته بود. دیرتر حکومت چین او را به تاجیکستان استرداد کرد. شیرخان سلیمزاده داستان کلی تاجیکستان روز 9 ژانویه سال روان ضمن نشست خبری گفت این استرداد بنا بر عهدنامه تاجیکستان چین عملی گشت. شیرخان سلیمزاده اشور را در آن متهم کرد که او صرف نظر از آن که در قلابی متهم میشد از بیمارخانه خاروف فرار کرده به چین رفت. پس از استرداد دیمون اشور از ارومچی به دوشنبه و انتقالش به بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در اول سال جاری پس از چند مدت پرونده مخفی اعلان شد. اما مقامات شعبه کارهای داخلی شهر خاروق اتهامات تشکیل بی‌ترتیبی عمومی را نسبت کسی در حوادث خاروق به پایه خوانده گفتند که در جریان حوادث خاروق بی‌ترتیبی‌های عمومی به قید گرفته نشدند و شهروندان هدفمندانه در میدان جمع می‌آمدند. گفته می‌شود در اعتراض کلان‌ترین و آخرین که به دنبال کشته شدن امام نظر رخ داد، دیمان اشور بنابر قبل از این حوادث بازداشت گردیدنش شرکت نداشت. قبلا در ملاقات رئیس ولایت با تشکیلات های جمعیتی با نگرانی از کشالکاری در بررسی پرونده شیری کرم خدایو و دیمان اشور که هر دو در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارند، مقامات امنیتی به آن متهم گردیدند که میخواهند این پرونده ها را برای سفید نمودن عملیات روز 24 ژوئن سال گذشته مقامات قدرتی در خاروق که از هر دو طرف منجر به هلاکت جانی شده است استفاده کنند و از این رو این پرونده ها خصوصیت سیاسی کسب کردن.
خورشید همدم گزارش میداد در برای خاتمه تحقیق پرونده جنایی دیمان اشروف یک ساکن شهر خاروق که بعد از دیو خلابی و هم ناامن کردن اوضاع در شهر خاروق متهم می شود. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه دیگر ادامه می دهیم.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.skype آسان‌ترین راه تماس با آزادی.
آزادی.skype
آسان‌ترین راه تماس با آزادی.
بله، اگر سکایپ دارید هر وقت خواستید با ما در تماس شوید. رادیو ای آزادی با نام آزادی سکایپ نشانی دارد. برخی از سازمان‌های معروف مدافع حقوق بشر در روسیه قصد دارند از عملکرد مقامات انتظامی به دادستان شکایت کنند که به هیچ آگاهی دفترهای آنها را تفتیش کردند و بعضی از سندشان را هم با خود بردند. هفته گذشته مقامات انتظامی روسیه یک بار دفتر چندین سازمان مدافع حقوق انسان را جستجو کردند که این را تلاش دیگری دولتی روسیه برای سرکوب جامعه مدنی می‌دانند. همکارم خیرمان بقازاده گزارش می‌دهد.
در جریان این تفتیش ها هیئت کلان خادمان دادستانی کل، پلیسی انداز و وزارت عدلیه بدون آگاهی پیشکی در سازمان های جمعیتی و مدافع حقوق بیان به ویژه سازمان های منعقد دولت را گفته از آنها طلب میکنند که بلافاصله اسناد مربوط به مقام حقوقی این سازمان، آیین نامه و مهمتر از همه سند های تایید کننده منابع مالی سازمان را نشان دهند. در حالی که خود سازمان ها درباره یک هجوم تنظیم شده به بالای سازمان های منعقد دولت نگرانی میکنند، با قبل اینترفاکس وزارت عدلیه اعتراف کرده است که سنجش ها با قانون آید به اگنت های خارجی ارتباط میگیرد. این قانون سازمان های جمعیتی را که با پول خارجی فعالیت میکنند موظف میکند که خود را به عنوان جاسوسی خارجی ثبت نام کنند. الکساندر چرکاسف رئیس مرکزی مموریال این قانون را انتقاد کرد.
قانون مذکور یک دهشت است. از ما آنچی را طلب میکند که ما با آن اصلا راضی نیستیم. این قانون میخواهد به ما تمغه جاسوسان خارجی را بچسباند.
به نقل همه سازمان های جمعیتی معمولاً هیئت تفتیشاتی با گروه نواربرداران تلویزیون به نزد آنها می آیند. لف پانامریوف یک فعال معروف حقوق بشر که سه سازمان را رهبری میکند چنین نقل کرد.
من رهبری سه سازمان، حرکت حقوق بشر، دفتر نمایندگی همین سازمان در مسکو و بنیاد حفظ حقوق زندانی ها را بر عهده دارم. با ما گفتند که گویا آنها اجرای قانون آید به سازمان های جمعیتی را تفتیش میکنند. گپ در این که این سه سازمان ماهای ژانویه و فورال از سنجش مفصل از پیش مقرر شده گذشته بودند. از این رو من طلب آنها را درباره سنجش نو رد کردم. من گفتم که کاری داستانها را غیر قانونی ارزیابی میکنم، با اون خاطر که در قانون آید با پروکراتور تقاضا میشود که سبب برگزار شدن تحقیق باید حتما ذکر شود.
پانامریوف گفت در سندهای گروه تفتیشاتی اصلا چیزی در این زمینه گفته نشده است. از روی اطلاعی سازمانهای میموریال، حرکت حقوق بشر، گروه مسکوی هلسینکی و دیگرها این قانون را بایکوت کردند. روز 28 مارس در دفتر خبرگزاری اینترفاکس موضوع تشبث‌های نوی شورای حقوق بشر نزد پرزیدنت روسیه و هم سنجش‌های دادستانی موردی بررسی قرار می‌گیرد. در این نشست اعضای بلندپایه این شورا شرکت خواهند کرد.
همکارم خیرامان به خزاده گزارش میداد. بعد آگاهی کوتاه دیگر برمیگردیم به تاجیکستان، برنامه را ادامه می‌دهیم.
خبرهای آزادی به زبانی روسی، چرا نه؟ rusozodi.info یا ozodinovosti.info. بی‌خبر نمانید.
در شهر دوشنبه متخصصان کشورهای آسیای مرکزی و از دیگر گوشه‌های جهان فناوری‌های اطلاعاتی را بررسی می‌کنند که استفاده از آنها رایگان و آزاد است. نرم‌افزارهای رایگان و آزاد به گفته متخصصان اجازه می‌دهند که کاربران فناوری‌های نو با استفاده از این نرم‌افزارها بدان برنامه‌های نوی کامپیوتری بسازند و به رشد تکنولوژی‌های معاصر مساعدت کنند. دیگر اینکه در کشورهای فقیر به مثل تاجیکستان این فناوری‌های رایگان دسترسی هرچه بیشتری مردم به کامپیوتر، اینترنت و دیگر فناوری‌ها را فراهم میکند. عبدالله یشار همکاری ما در دوشنبه شاهد افتتاح این نشست در پایتخت تاجیکستان بود.
تاجیک سافت این اولین گروهی نرم افزارهای تعلیمی به زبان تاجیکی است که برنامه سازان تاجیک تهیه کردند. این بسته نرم افزارهای تاجیک سافت با تعلیم فنهای علاهیده مکتبی میانه از قبیل جغرافیا، زبان انگلیسی، لغتهای چند زبانه، انفرماتیکا عبارت است. این برنامه ها برای طالب علمان صنف های 7 تا 11 ساخته شدند. مراد اوریپوف، برنامه ساز تشکیلات غیر دولتی رهاورد، روز 26 مارس نرم افزارهای تاجیک سافت را در کنفرانس تکنولوژی های آزاد منابع باز در شهر دوشنبه معرفی کرد. جناب اوریپوف میگوید برای تهیه این گروهی برنامه های تعلیمی 3 سال زحمت صرف شده است.
برنامه اینفرماتیک در صورت با سه صورت ها و انیمیسی گرافیکی در خود 100 درسی کامپیوتری رو دارد. درس های آیدی برنامه وورد و ویندوز، پینت، بلاکنوت، کالکولاتر و دیگر رو ساخته شد.
هم صحبت ما افسود که تا حال سازمان رهاورد نتوانسته است نرم افزارهای تهیه کرده خود را چون مالکیت ذهنی گروهی ایجادی به قید گرفته حق مؤلفی خود را حفظ کند. با گفته اوریپوف تا حال در تاجیکستان یگان نهاد نمیتواند برنامه کامپیوتری را چون مالکیت ذهنی با حجت اعتراف کرده حقوقهای مؤلفانش را حفظ کند.
مشکلی در این است که ما به اون جایی که مراجعه کردیم برای گرفتن اجازه نامه، برای گرفتن لیسنس یا که دیگر حقوق مؤلفه، همون وقتی که ما مراجعه میکردیم و میگفتن که این چیز در ما حالا وجود ندارد، یعنی اون وقتی این نرسیده است، شاید بعد یکون سال پیدا شود، لیکن تو حوزه این حل خود رو نیافتند. یعنی به ما گفتن نمیتوانند که این چیز به واسطه قانون منشأ اجازه داده شده است یا که این چیز اجازه داده شده است، این نامه وجود داره، شما باید ببینید.
در این شرایط برنامه سازان کامپیوتری تنها با راه تکنیکی می توانند از حقوق مؤلفه خود دفاع کنند، یعنی فروش برنامه ها را طریق رمزها به راه مانند و یا در هر صحیفه برنامه مهر و یا امضای خود را نصب کنند که آن را به آسانی پاک کرده نشود. فرشته ماه گلو و یک مسئولی مرکزی تکنولوژی های اینفرماسیونی و کمونیکاسیونی تاجیکستان که از تشبثکاران این کنفرانس است در صحبت با آزادی گفت مقصد از برگزاری این کنفرانس بین المللی دو روزه فراهم آوردن امکانیت به برنامه سازان جوان کشور می باشد.
پیش از همه معرفی نمودن آن برنامه‌هایی که در اساس برنامه‌های کشوده اساس از جانب برنامه‌سازان تاجیک ساخته شده‌اند بهره همگان می‌باشد. البته آن برنامه‌سازان جوانی که امکانی خود را معرفی کردن ندارند، در این چرابینی می‌توانند نه تنها برنامه‌های خود را معرفی کنند، به غیر از این می‌توانند برای خود شریکانی در کاری را دریافت نمایند و به غیر از این امکانی دریافت نمودن مبلغ‌گذاران نیز موجود است.
خانم گلوه افسود که در این کنفرانس نه تنها برنامه سازان بلکه نمایندگان سازمان های بین المللی نیز شرکت دارند. از این رو برنامه سازان می توانند برای خش شریک، سرپرست و یا سرمایه گذار خوب نیز بهره تهیه برنامه هایشان دریافت کنند. همایش بین المللی مذکور دو روز ادامه کرده، در آن متخصصان ساحه‌ای تکنولوژی‌های آزاد و نرم افزارهای منابع باز از قرقیزستان، افغانستان، ایران، هندوستان، پاکستان شرکت و دستاوردهای خود را معرفی خواهند کرد. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش عبدالله رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزد رادیوی خود دور نروید، زیرا برنامه‌های جالب دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.